أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
لا الله على عدوهم أجمعين على حول على قوة إلا بالله العلي العظيم. مجموع سوالاتی که دوست کردن دادن رو عناوینش بود: مربی، متربی، محیط، خانواده، تربیت. الان قاعده‌ای بخوام بحث شروع بکنیم، از بحث تربیت شروع کنیم. اول کلیات تربیت مطرح بشه، بعد برسیم به مربی و محیط و خانواده به عنوان عوامل تربیت، و متربی به عنوان کسی که تربیت نسبت بهش تعلق پیدا می‌کنه. اولین مسئله کاملا تربیت چیست؟ برون مقدمه اجمالاً الان قضیه که بنده روایات و ادله شرعی متوجه شدم، ما توی ادبیات دینی نسبت به کودک جای تعبیر تربیت نداریم. نسبت به بزرگسال که حالا یه بحث دیگه هست که خدمت آقای معتزم اونجا هستیم، اونجا عرض کردم نسبت به بزرگسال ادبیات دینی تعبیرش تزکیه است، که تزکیه اصلا مبانی و اصولش با تربیت متفاوته. نسبت به کودکان اونجوری که تو روایات معمولا به کار رفته و روش تاکید شده، عنوان تأدیبه. یعنی شما در روایات حق مثلا پدر بر فرزند رو، یا روایاتی که مربوط به اصطلاح ما نحوه تربیت فرزند است، ملاحظه فرمایید، همه تعابیر با این مضمون هستش که حالا یعلمه و یعدبه، یا به جای یعدبه مثلا یحسن و ادبه، ادبش را نیکو بکنن. با این عنوان تربیت که بین ما جا افتاده و شایع شده، با این عنوان تو ادبیات دینی ما حقیقتش وجود نداره. حالا نمیخوایم خیلی سخت گیری بکنیم بگیم چون این کلمه نیست مثلا ما هم کلن باید ازش صرف نظر کنیم. میخوایم عرض کنیم اگه خواستیم الگوی اسلامی رو به دست بیاریم، طبیعتا باید از همون تحلیل مفاهیمی که تو ادبیات دینی به کار رفته شروع بکنیم، که ببینیم کیفیت تربیتی که مد نظر شارع بوده چیست. چون شرع مقدس نسبت به بزرگسالان که فرض این استش که افعالشون افعال با قصد و اختیاره، یعنی خودشون رشد کردن و بزرگ شدن و حالا با تصمیم گیری میخوان حرکت بکنن، میفرماید مربی الهی که پیامبر خدا باشه، حجت خدا باشه، اینا رو باید تزکیه بکنن. که حالا تو اون جلسه ما خدمت سروان بحث کردیم که تزکیه یعنی چی، تفاوتش اصلا کلا با الگوهای تربیتی که تو جامعه ما متعارف است که الگوی غیر اسلامیست چیه، اهدافش کلا فرق کنه، روشش فرق کنه، موضوعش فرق کنه. نسبت به کودکان تعبیر تزکیه لااقل من برخورد نکردم، مثلا جای فرموده باشن مثلا پدر یا مثلا معلم باید کودک را تزکیه بکنه. مثلا تعبیر یا علمکم و یا زکیکم که تو قرآن در مورد بزرگسالان و انبیا اومده، در مورد کودکان نیومده. اونا هر جا تعبیر فهمیدن، تعبیر فهمیدن به تأدیب کردن. در کنار تأدیب گاهی تعلیم هم آمده، که حالا تعلیم به نوعی مقدمه از مقدمه تأدیب. تأدیب توی زبان عرب به چه معناست؟ میگن به حسب ظاهر ادب در زبان عرب یعنی رعایت کردن حدود رفتاری. یعنی هر کسی که در یک کار خاصی حدود اون کار رو مراعات بکنه، میگن این شخص دارای ادب است. مثلا توی ادبیات زبان عرب میگن مثلا لکل شیئن ادب، هر چیز یک ادبی دارد. مثلا خوردن فردی مثلا این چای هم ادبی دارد یا آدابی دارد، نشستن سر سفره هم آدابی دارد، برخورد با والدین هم آدابی دارد، راه رفتن تو کوچه و مدرسه هم آدابی دارد. آداب عبارتن در اون حدود رفتاری. طبیعتا تأدیب کردن یعنی چی؟ تأدیب یعنی ایجاد کردن آداب رفتاری در یک شخص. اینکه انسان بتونه حدود صحیح رفتار رو در یک شخص به وجود بیاره، ازش تعبیر کنیم به تأدیب کردن. ما بتونیم یک کسی رو طوری بزرگش بکنیم که در رفتارهاش اون حدودی رو که باید مراعات بکنه رو مراعات کنه. بعد طبعاً ناظر به این که این ادب متعلقش چی باشه، احکامش متفاوت میشه دیگه. یعنی مثلا یک ادب با والدین داریم، یک ادب مع الله داریم که با خدا انسان چه جور ادب کنه، ادب با اولیاء خدا داریم، ادب در غذا و خوراک و پوشاک و امثال اینا، اینا انواعی هستن، انواع ادب هستن. با این تعبیر میگن مثلا پدر باید نسبت به فرزندش تأدیب بکنه. باز حالا سروران مستعدل هستن که توی روایات بار تأدیب و تربیت کلا به عهده پدره دیگه. یعنی شاید ما جایی نداشته باشیم مثلا گفته باشن مادر مثلا وظیفه داره که بچه را تربیت کند یا وظیفه داره که بچه را تأدیب بکنند. هر جا صحبت هست صحبت از وظیفه پدر است. مادر به عنوان وسیله‌ای که بین پدر و بچه واسطه میشه کار میکنه، ولی خداوند رو بر عهده پدر قرار داده، از پدرم بازخواست میکنه. بعدن هم که چرا نکردی، چرا کم شد، چرا زیاد شد، همش مستقیما با پدر خلاصه در ارتباط. ولی تو اون ابوابی هم که خلاصه حق الوالد علی الولد گفتند و امثال اینها، همه تعبیر نستش که اون مقداری که خلاصه خدا به پدر سپرده، اون در اون مقدار حسن ادب رو در فرزند چیکار کنه، ایجاد کنه. لذا به عنوان مبدأ و نقطه آغازین بحث میشه گفتش که وظیفه پدر در خانواده، که حالا مربیان مدارس و اینا همشون بازوهای پدر محسوب میشن به تعبیری به نظر ساختار قانونی اسلامی. حالا اگه پدر خودش مثلا کوتاهی میکرد اینا میشن ساختار میگن بازوهای حاکم شهر، چون بعد از پدر دیگه بچه که پدرش بیشتری نکنه ولایتش به عهده حاکم میفته و مربیان مدارس میشن خلاصه بازوهای اون حاکم. اینا وظیفه‌ش نسبت به کودک چی است؟ تأدیب است یا مجموع تعلیم و تأدیب؟ با این توضیح اگر که درست باشه حالا عرض بنده
سلامت این چای بکنم شما سلامت این سرد این
اگه این مقدمه درست باشه، تأدیب کردن یعنی ایجاد کردن آداب در رفتار یک شخص، چون تأدیبش نیست در عرض تعلیم. تأدیب خیلی صرفا نیستش که ما بهش آداب رو آموزش بده، اون میشه آموزش. تأدیب یعنی ایجاد مهارت، یعنی یه کاری بکنیم که خودش این کارا رو انجام بده. این از یه جهاتی هم خب با اون چیزی که مثلا تو مفهوم تربیت حالا امروزی ها میگن شاید نزدیک باشه، که مثلا گاهی مثلا به عنوان یک تعریف حالا نسبتاً جامع میگن تربیت یعنی تغییر روشمند هدفدار، درسته؟ ببخشید، تغییر هدفمند پایدار. یعنی اگه شما در یک کسی تغییر ایجاد کردید، تغییر هدفمند، و این تغییر تغییر پایدار بود، اینو بهش میگیم تربیت. تغییرات هیجانی و آنی اینا تربیت نیستن، اینا هیجان هستن. اگر تغییری بود که پایدار بود، که باز به زبان اصطلاحی خودمون تبدیل به ملکه شد، این از مرتبه حال عبور کرد و تو قلب کسی رسوخ کرد و هدفمند بود، ما ببین میگه الان امروز تربیت. تربیت توی عرف امروز یک کلمه بار مثلا خونسایی داره، حالا لااقل تو فضای عمومی گاهی به شکل ارزشی استفاده میشه، ولی ممکنه مثلا یک کسی مربی شنا باشه، مربی فوتبال باشه، مربی شطرنج باشه، مربی اخلاق باشه، و اصلا متعلقش بار ارزشی و دردشی پیدا میکنه. اما تأدیب با این تعریفی که الان داریم عرض میکنیم، یعنی که انسان یه مجموعه رفتارهایی رو در کسی چیکار کنه به شکل پایدار ایجاد بکنه، یعنی پیوندش با تربیت میشه در واقع تغییر رفتارها به شکل پایدار، اما رفتارهایی که خصوصیتش نیستش که رعایت حدوده، چون ادب یعنی رعایت الحدود، یعنی که کسی طوری خلاصه عمل بکنه که در اون چیزهایی که باید باشون تعامل بکنه حد و حدود رو چیکار کنه، مراعات بکنه. یعنی تأدیب یک زیر مجموعه از تربیت است با یک قیدی که خلاصه بار ارزشی درش نهفته است و ناظر به جنبه رفتاری است، چون تربیت گاهی اوقات ممکنه ناظر به جنبه رفتاری باشه، ناظر به جنبه‌های درونی باشه. این میشه پایه برای اینکه انسان توی مباحث تربیتی نسبت به کودکان از این طریق وارد بشه. حالا چرا نسبت به بچه صحبت از تذکیه نکردن، صحبت از تأدیب کردن، علتش رو بنده با قاطعیت نمیدونم، ولی شاید یکی از نکاتش این باشه که اون چیزی که توی مرحله اول نسبت به کودکان توقع هست صرفا ایجاد تعادل رفتاری است. تذکیه مربوط به مرحله قصد و نیت و مسائل قلبی است که مال یک مقطع سنی عالی‌تر و بزرگتری هستش. یعنی شخص باید اول تأدیب بشه، حدود رفتاری رو بیاموزه، یک زندگی متعادل اجمالی پیدا بکنه، بعد در گام بعدی وقتی که خودش به سن رشد رسید و میتونست تصمیم گیری بکنه، سعی بکنه روی جهات درونیش کار بکنه. حالا ما تو همون بحثم که مبانی اخلاق بود عرض کردم که تذکیه که هدف انبیا هست یک امر کاملا قلبی است و امر رفتاری نیست، برخلاف اخلاق غیر اسلامی که از آن محورش رفتار هاست. اون چیزی که تو شریعت هست صرفا تطهیر باطن است و تهذیب نفس و تزکیه. رفتارها صرفا جمع مقدمی دارن، هیچ وقت دانش اخلاق الهی و اخلاق توحیدی از نحوه تعدیل رفتارها مستقیما صحبت نمی کنیم. صحبت های تطهیر باطنه، اون وقت حالا رفتارها میان مقدمه میشن. اما نسبت به بچه فعلا در حوزه رفتارها کار داریم، در حوزه تطهیر باطن کار نداریم. تو روایات هم بنده مقداری گشتم، حالا نمیشه ادعا کرد که کامل، ولی بنده جایی پیدا نکردم که مثلا پدر و مادر باید کار کنن که قلب بچه پاک باشه. فرض این هستش که بچه قلبش اجمالا پاک هست فطرتا، اگه یه سری ملکات اخلاقی و خصال اخلاقی خرابی هم داره با کار پدر و مادر فعلا درست نمیشه. ما فقط تو حوزه رفتارش باید نفوذ بکنیم، بتونیم رفتارهاشو تعدیل بکنیم، خودش بعداً شروع بکنه با یک سری خلاصه فعالیت‌های درونش رو پاکسازی بکنه. یه روایت که خواسته کرد برای تطهیر نفس و تهذیب باطن و اینجور حرفا به عهده پدر یا مربی باشه، واقعاً بنده برخورد نکردم. تو این روایت‌های دم دستی که معروف‌تر است و مشهورتر است و تو کتابا جمع‌آوری کردن بنده برخورد نکردم. لذا حوزه کار رو از اول شاید بشه یه تعریف کرد که وظیفه مربی نسبت به دوران لااقل 7 سال اول و دوم صرفا حوزه تعدیبه. درسته که حوزه مدیریت رفتارهاست، اونم عرض کردیم نمیخوایم رفتارها رو آموزش بدیم، میخوایم رفتارها رو ایجاد کنیم. یعنی نمیخوایم بهش بگیم مثلا بشین آداب غذا خوردن این است 1 2 3 4 5، اینا میره تو حوزه تعلیم. درسته ما میخوایم در خارج بالفعل یه رفتاری در فرزند حوزه تحقق پیدا بکنه.
فرمایشتون منظور اینه که ما وظیفه‌مون اینه که عادت کارهای خوب رو در دانش آموز ایجاد کنیم.
به یه تعبیر بعد
حالا وارد قلب بشم نشد عادت کرده بشه به کارها تا بعد،
یعنی حالا اینقدر که بعد اینا روز قبل جلسه قرار گرفت اینا حاجت قوم مباحث است، من شما از اونها رو به شکل اطمینانی نمیتونم ادعا کنم. اینقدر که بعد از این روایت ها میفهمم و خلاصه از الفاظش به دست میاد، چون فرض اینه که میخوایم بحث رو بر اساس متون دینی پیش ببریم دیگه. درسته؟ باید بریم ببینیم تو متون دینی اون جایی که صحبت از خلاصه کار تربیتی رو بچه‌ها کردن از چه خلاصه عناوین استفاده کردن. بنده اون مقدار که ملاحظه کردم بیشتر از این از توش در نمیاد. یعنی ما اشکالم تو بحث‌های چیزی تو بحث اخلاق و مثلا اینا نسبت به مکاتب غیر الهی همینه دقیقاً که میگیم شما نسبت به بزرگسال فقط مدیریت رفتار رو مطرح می‌کنه، با اینکه تو اسلام اصلا رو مدیریت رفتار سرمایه گذاری نشده، بس متمرکز رفته روی مدیریت قلب. درسته تعابیر شرعی ما اصلا رفتار کاملا مقدمه، اما نسبت به کودکان کاملا صحبت از مدیریت رفتار هاست. درسته جایی صحبت از مدیریت قلب لااقل میگم بنده پیدا نکردم. اون مقداریش که هست اینقدر که مطمئنا هست و تو روایاتی هم که ناظر به همین مسئله بوده مادر از اینجا شروع کردن. بعد خود به خود البته شما اگه رفتارها را مدیریت کردید، عادات حسنه در شخص ایجاد کردید، بعد خود به خود اینا سبب صلاح قلب هم میشه در دراز مدت. ولی صلاح قلب یک فعل ارادی است که شخص باید خودش به یک سنی از روش برسه، خودش رو درون خودش کار بکنه. اون یک وادی کاملا مستقلی است. اگر بخوایم که تقسیم بندی یا جایی پیداش بکنیم، باید بذارش تو 7 سال سوم برای انسان‌های متعارف. بله یک کسی مثلا یه نبوغ معنوی خاصی داشته باشه، ممکنه از 6 سالگی و 7 سالگی اینا هم بره دنبال وادی تهذیب نفس و تزکیه و همچین مفاهیم. ولی متعارف کودکان اینجوری نیستن. 7 سال اول گیرن، حالا بعد ان شاءالله برسیم با هم دیگه مرور کنیم، کلا رها هستن، آزادن، درسته؟ 7 سال دومم که تو تعبیر روایت رو ادب و سب هستن، درسته؟ این 7 سال دوم تازه می‌خوایم بهشون چیکار کنیم؟ خصوصیات رفتاری رو القا بکنیم، یه کاری بکنیم که رفتارهای حسن از اون اثر بزنه. حالا یه مقدمه بود، پس بعدا می‌خوایم بریم تو حوزه مدیریت رفتارهای یه کوچک کاری بکنیم که به طوری عمل بکنه که اون حدودی را که باید بهش ملتزم باشد چه ملتزم باشد. خب مدیریت رفتارها طبیعتا دو تا پایه داره. یه پایه مدیریت خودآگاه که از کانال تعلیم انجام میشه، یعنی میشونیمش بهش میگیم این خوبه اون بده، این خوبه اون بده، این یه حوزه کاره. یه حوزه مدیریت های ناخودآگاه که تأثیراتی هستش که شخص بدون اینکه خودش متوجه بشه اینها رو دریافت میکنه، که اینا میره توی در واقع حوزه ارتباط فرزند با محیط و خانواده و اطرافیان، که حالا به اصطلاح علمای اخلاق میگن طبیعت طفل، خلاصه سارق هستش، میدوزه از اطراف خودش اون چیزهایی که در اطراف خودش میبینه. میگن اون بخش تعلیم تربیت ناخودآگاه اما ارتباطش هستش با اون فضایی که باش در ارتباط هست، که حالا عمدهش میشه خانواده، بعد یه قدم بیرونش میشه مثلا محیط و اطرافیان. حالا مثلا تو زمان ما متاسفانه بخش خیلی شاید مهمترش مثلا رسانه باشه که تو تربیت ناخودآگاه اثرگذارتر هستش. لذا ما وقتی میخوایم تأدیب بکنیم باید تو دو تا حوزه کار بکنیم. یکی تو حوزه مسئله تعلیم که یک مجموعه آموزش هایی رو بچه بیاموزی، یکی توی حوزه تعدیل کردن ارتباطات ناخودآگاه. یعنی این سری چیزا رو باید خودمون رسما بشینیم بهش یاد بدیم، بگیم این کارو بکن، این کارو نکن، این خوبه، اون بده، که اینا حوزه تعلیم. یه مرحله دیگه این هستش که در کنار این اینها روابط ناخودآگاه رو کنترل بکنیم، که ببینیم میشه اون بحث کنم مثلا روابط هم آمده اجمالا که رفیق خوب داشته باشه، نمیدونم با فرد ناباب ارتباط پیدا نکنه. کارا میام تو زندگی بسیط قدیم اینا خیلی آسون بود، یعنی مدیریت فردای ناخودآگاه. امروز خب به شدت پیچیده است دیگه، چون جامعه خودش یه پیچیدگی داره، فضای مجازی که دیگه اصلا خیلی مشکلاتش اساسی تر و پیچیده تر. بعد توی بعد خودآگاه که انسان تعلیم میکنه یه چیز رو رسما میآموزد، خودش دو حالت رو پیدا میکنه. بعد از نفوس مستعدن، وقتی انسان یه چیز رو بهشون یاد میده مستقیم میگه این کار رو بکنه کار رو نکن، اونم میره انجام میده. گاهی مواقع هستش که ما مجبوریم شما از ابزارهای بیرونی استفاده کنیم، که ابزارهای بیرونی میشن ابزار تنبیه و تشویق، که توی همین سوالاتی هم که فرمودن مثلا هستش که ما از ابزار تنبیه و تشویق چقدر استفاده کنیم. حالا شما اینا رو بهش استاسه شدیم برسیم این مبانیش رو درست بکنیم. مثلا ما فرق کنیم تو روایاتمون تنبیه زیاد داریم اما مثلا تشویق ظاهرا نداریم. اگر داریم بنده پیدا نکردم
کجا؟
توی فضای روایاتمون، تو تربیتی که مثلا نقل شده مثلا داریم که بچه نماز نخون کتکش بزن مثلا فرق کنیم. این خیلی خیلی متعارفیه، درسته؟ یعنی اصل کتک زدن یه اصلی که مفروض گرفته شده، بیشتر بحث داری نستش که حالا چند سالگی بزنین مثلا چجوری بزنین، درسته؟ این کاملا یه الگوی برخلاف الگوی متعارف فضای غربیه. و مثلا فرض کنیم داریم که مثلا باش قهر کن مثلا فرض کنیم، ولی حالا قهر خیلی طولانی نکن مثلا موقتی باشه، اما اگه مثلا گفته باشن مثلا در ازای کاری که میکنه مثلا جایزه بخر، درسته؟ مثلا حالا جایزه اون موقع رو میوه بخر مثلا فرض کنیم مثلا، یا ببرش مثلا مسافرت در ازای اون کار، شاید همچین تو روات نشته باشه. یا لااقل بنده اجالتا الان مطلع نیستم که همچین چیزی الگوی ما تا حال ندیدم، که مثلا در باب مثلا ترغیب به صلات و صوم و امثال اینا از این همچین الگوی استفاده کرده باشه. خب این الان کاملا بر خلاف فضای متعارف جامعه ماست، که مثلا میگن حتی شما نماز هم بهش یاد بدی مثلا کتک خواستن کلا هیچی، میگن زدگی میاره. از اول فرض هم میذارن که مثلا کلا اینا با کرامت بچه سازگار نیست، مثلا فرض کنید دعوا اینا هم که هیچیه، خواستیم مثلا از سر روش تشویقی صحبت کنیم ان بهش برسیم دیگه.
شما همون سلسله
که ما ترتیب بریم جلو، بعد شما تا اون موقع سلام ده خوب بغاش شما کار تربیتی کردین، حتما کتاب تربیت هم زیاد خوندین، با این دغدغه تو خاطر شریفتون باشه که میریم جلو. ولی تو مستندات دینی برای این رفتارها چیزی پیدا میکنید یا نه؟
به تشویق.
آره هر کدوم این بحثی پیش میاد. حالا هم تشویق یه نمونهش، تنبیه یه نمونهش. درسته؟ اینا یه الگو داره. من اونقدر که بلدم عرض برام خورده خورده بریم جلو. اون کلیات رو درست بکنیم بچه‌ها، اینا تو جزئیاتی که می‌خوایم وارد شیم. ببینید حالا الان این یک سوالای دیگه بحث واسه بدیم مناسبت رو عرض کنم. مثلا فرمودن مثلا تربیت در نگاه غرب و شرق چگونه است، چقدر قابل استناد و بهره برداری است. از اون حدیث اطلب العلم بلابستین میشه استفاده کرد که ما بریم از الگوهای تعلیم و تربیت غربی یا شرقی استفاده کنیم یا تا چه میزان. ببینید کلیت اینو که انسان بره از علوم دیگران استفاده کنه هیچ کسی درش شک نکرده. از هیچ کسی که حالا بودن مثلا بعد از طوائف اخباریان و افراطیان اینا گفتن آ مثلا دیگه سراغ هیچ کسی تو عالم نباید بره. و خب روایت ما تقریبا در حد تواتره که شما علم و برو اخذ کن ولا من الفاسق ولا من الكافر. حکمت مثلا ان الحکمت لا تلج نجو فی صدر المنافق، مثلا حکمت در سینه منافق هست تا وقتی که بیاد در صدر مؤمن جا بگیره و آرامش پیدا کنه. اصل مسئله که علم آموزی حد ندارد در شکی نیست. بحث بیشتر سر این هستش که آدم وقتی میخواد علم آموزی بکنه توی یک منظومه فکری یا حالا به قول امروز یک سیستم فکری تربیتی هیچ وقت نره یک گوشش ورداره بیاره، ولی کلشو با هم دیگه ورداره بیاره ببینه قابل اجرا است یا نیست. ببینید مثلا مسئله استفاده کردن ما از متون غربی مثل این است که مثلا ما تو شهرمون همیشه ماشینا طرف راست حرکت میکنن، بعد ما مثلا بریم فرض کنیم مثلا انگلستان یا ژاپن مثلا ببینیم خب اینا فرمونشون طرف راست که همون فرمون طرف راست. خب اون فرمون طرف راست تو اون کشوری که ماشینا طرف چپ حرکت میکنن جواب ممکنه بده، درسته؟ ولی با این کشور ما که ماشین طرف راست حرکت میکنه جواب نمیده، جواب فرمون طرف چپ باشه. آدم اگر بره یک دستگاه تربیتی کل دستگاهشو شناسایی بکنه بعد مجموعهشو برداره ببینه این کارآمدی داره یا نداره، یا دستگاه اسلامی رو کامل شناسایی بکنه بعد بره یه جزئی از اون رو برداره ببینه با این دستگاه ما سازگاری داره یا نه استفاده بکنه، اشکالی نداره. ولی ما خیلی از مواقع توجه نداریم که این چیزی که الان داریم روش صحبت می‌کنیم تو اون سیستم، یعنی تو اون مجموعه تربیتی برای خودش یه جایگاهی داره، اونجا جواب میده، اونو می‌خوایم برداریم بیاریم به این سیستم اسلامی خودمون وصل بکنیم، می‌بینیم با هم یه همخوانی چیه نداره. لذا ما اگه بخوایم از اون استفاده بکنیم به شرطی می‌تونیم استفاده کنیم که دستگاه اسلامی رو کامل بشناسیم، بعد یه الگوی تربیتی که اونا دارن معرفی میکنن رو بریم جایگاهش رو تو دستگاه خودشون پیدا کنیم ببینیم اون با اون خصوصیات و اطراف و حواشی که داره تو دستگاه ما جواب میدهد یا جواب چیه نمیده، اون وقت میشه استفاده کردن صحیح. و الا اصلا اخذ علم نیستش، درسته؟ یعنی شما دارین میگین یک چیزی توی جامعه یه طوری جواب میده، درسته؟ خب اینو بیانش تو فضای ما میبینین نه با اهداف ما میسازه نه با مبانی ما میسازه، میشه یک وسیله مثلا چه نامناسب. همین تو بحث اخلاق یا حالا عرض کردم با صبران داریم اونجا هم مثلا هفته قبلی بحث در همین بود که مثلا الگوی تربیتی اسلامی مثلا اعتماد به خداست، الگوی تربیتی مثلا غیر الهی اعتماد به نفسه. و اون مبناش مثلا خودخواهی و خودگزینی است، این مبناش مثلا دیگرخواهی و دیگرگزینی است، مثلا دو تا پایه تربیتی متفاوته. بعد مثلا وقتی شما حالا اینا فروعاتش ما اونجاش نبرداریم، ولی وقتی شما مثلا مبنای تربیت رو دارین اعتماد به نفس و خودخواهی، یکی از نتایجش این هستش که شخص نباید تحقیر بشه، یکی از نتایجش این هست که خب چون نباید تحقیر بشه کتک هم نباید بخوره، دعواش هم نباید بکنه، همیشه باید با عزت ظاهری با احترامات و میگون حرفای ببریمش بالا. ولی وقتی مبنای تربیت شد دیگر خواهی و خدا خواهی و اصلا عنوان خلاصه اعتماد به نفس رفت کنار و انسان محرکش تو رفتارش به جای اینکه خودخواهی و منفعت طلبیش باشه محرکش شد خداخواهی و دیگرخواهی، بعد طبیعتاً خیلی جا کتک هم باید بخوره، اصلا اقتضایش نستش که باید تحقیر باشه. تحقیر باشه این معنی که باید نفسش بشکنه، باید حالت سرکشی و منم تو وجودش اصلا اتفاق نیفته، درسته؟ باید طوری باشه که قشنگ ذلت پیدا بکنه، باید معنی که الان ما میگیم بعد یعنی جلوی پدر و مادر باید دستشون هم ببوسه، باید مثلا کوچیکم بشه خارم بشه، اصلا به تعبیر مثلا بعد از مثلا تا وقتی پدرش مثلا اذن نداده اصلا نشینه جلو پدرش سر پا بگی وایس بهش بگن بفرما، بعد بفرماد مثلا فرض کنیم. خب اینا چیزاست که توی الگوی تربیت غربی جا نمیشه. چرا؟ چون اون با یه مبنای دیگه شروع کرده، اسمش گذاشته محرک در رفتارها حس خودخواهی و منفعت طلبی است. حس خودخواهی و منفعت طلبی وقتی تقویت میشه که شخص برای خودش کسی باشه، پس شما اول بعد تو بچگی بهش همینطور این بها بدین بزرگش بکنه. این یه الگوی تربیتی است در استکبار هم در میاره با نتایج خودش. یه الگو هم هست که این از اول باید حق طلب باشه، خدا طلب باشه، اصلا خود طلب نباشه. درسته بعد لازمش نستش که باید به ذلت درونی خودش و عجزش اعتراف بکنه، باید همیشه حال سرشکستگی داشته باشه در درون خودش. درسته خب بعد طبعا یه جوری هم تربیت بشه دیگه. بعد وقت خب تربیتش اون وقت همراه با تنبیه هم میتونه باشه، بعضی جا پدر و کتکش هم بزنن. از این یه چیز مفروضی الان قدیم من میفهم طور وقت ما هستش که پدر حق کتک دادن داره و وظیفه کتک دادن داره نسبت به پسرها، البته نسبت به دخترها باز شد روایت نداریم دارن، ولی وظیفه‌اش هستش که توی اون ایتای کاری نمیکنه باشه کتک بزنه. ما که خوزن از عرف ما خیلی دور هستش، میگیم خب مثلا یه کار غیر اخلاقیه. مثلا چرا مثلا شما دیدید توی سیره گذشتگان ما هم مثلا کتک زدن یه امر خیلی چیزی بوده، خیلی متعارف بوده، معلم هم راحت کتک میزدن. مثلا تو فقه هم مثلا مرحوم شیخ و اینا بحث میکنن، هیچ چیزش نمیکنم. مثلا ائمه علیهم السلام هم مثلا نسبت به غلامانشون اینا خیلی راحت مثلا یک مثلا از این حالا ناس بچی بذاریم ترکه یا مثلا یه شلاق کوچیکی مثلا خلاصه داشتن، مثلا غلام شده اون که شرقی میدادن پشتش مثلا فرض کنیم. ما میگم چی کار غیر اخلاقی، مثلا خب مؤدب بهش میگن آقا این کارو نکن، مثلا چرا تحقیرش به کرامت انسانی کجا رفت؟ نه اینا همش تو یک الگوی دیگه جواب میده. این الگو اصلا جواب چیه؟ یعنی مثلا فرض کنم بنده شما اگه الان مثلا یه غلامی داشته باشین اصلا به دست اون نمیگه کتکش بزنیم، مثلا میخوام برید خونه مثلا وارد شیم مثلا ترگی دست باشه شرق بزنیم پشت مثلا یه غلامی که از آفریقا اومده مثلا بنده خدا مثلا یه دیگه دیگه میگیم نه مثلا بعد خیلی با احترامات بهش برخورد کنیم، با کلاس مثلا بهش برخورد
کنیم.
شما
غلام
خواستم اینو از اسرائیل غلام مثلا نه میخوام یعنی حتی از نظر اجتماعی هم خیلی مثلا به دید حقارت هم دیده بشه، ما بعدم میگیم اخلاق اقتضا میکنه که شما شده یه طور دیگه، ولی اینجوری نیست. درسته این یه الگوی است، یه جوابای خاصی هم میده، اونم یه الگوی جواب یه جوری دیگه جواب نکردن. حالا این در واقع جواب این سوال بودش که آیا ما میتونیم از کتاب‌های روانشناسی و تربیت غیر اسلامی استفاده کنیم؟ ما جایی که اونا یک جزئی دارن که اون جزء با سیستم خودشون سازگاری داره، هیچ وقت نمیتونیم اونو ورداریم بیاریم تو الگوی تربیت اسلامی. ولی جایی که یه مسئله اختصاص رو سیستم تربیتی اونها ندارد، درسته حالا بیرون از حد اون رابطه سیستم و دستگاه تربیتی هستش، میتونه با هر سیستم دیگه ارتباط برقرار بکنه، خب میتونه ازش استفاده بکنه. مثلا شما میرین تو فضای مثلا تعلیم و تربیت غربی، میگن اگه میخواید بچه یه چیزی رو خوب از بر بشه با این روش ها از بر میشود. خب این از بر شدن و حفظ کردن یه چیزیست که فراز سیستمیه به قول امروزه، یعنی ربط نداره که سیستم تربیتی شما چی باشه و شما بخواید چه چیزی رو از بر بکنن. شما میرین تو روش حفظ قرآن استفاده میکنید، میگین خب بله برای حفظ قرآن از این مثلا چیکار کنیم استفاده میکنیم دیگه. حالا اون میخواد با شعر از بر کنه، شما میخواید بهش قرآن از بر بکنه. ولی یه مسئله مثل تنبیه و تشویق و اینا، این کاملا برمیگرده به مبادی. حالا این چه اون بحثش میاد مثلا به مبادی فعل اختیاری، انگیزه ها. بعد انگیزه ها چون تنوع داره به حسب آدم ها کاملا متفاوته دیگه، بچه نوع فعلش چجوری باشه، نوع فعلش چجوری باشه، بعد مثلا چه انگیزه های توفیدش باشه، بعد ما نکنیم تنبیه و تشویق کجاشو تقویت نباشید تضیف کنه که حالا چند کلامش که میدونم شالا بعدا بهش برسیم. خلاصه پس مسئله اول این هستش که ما میخواییم مدیریت رفتار کنیم. رفتارم یه بخشش خودآگاه یه بخشش ناخودآگاه، و اون بخش خودآگاهش گاهی مواقع صرفا با آموزش انجام میشه، گاهی مواقع علاوه بر آموزش نیاز است به یک سری رفتارهای مکمل مثل مثلا تهدید کردن و تنبیه کردن و مجازات و امثال این حرفا، یا حالا یه نمونه مثبتش مثلا تشویق کردن و پاداش دادن و امثال اینا که حد و حدش حالا بس تو روایات چه مقدار مثلا چیز شده نسبت اینا، یه سری اصول کلی داریم میگم خاصش کلا تو روایات بهش برسه.
فرمودین نباید کار کنیم که بچه بعد کار کنیم که شکسته بشه، خورد بشه و اون غرورش از بین بره،
یعنی این کار رو هم بکنیم و نه اینکه اصلا دائم بزنیم تو سرش.
خواستم توضیح
بدیم
ما فردا
یه تلفات داریم. دیگه اگه نمیشه برسیم به این بحث، من که اصلا وارد بحث نشدم.
خب
استاد فرمان هم دیگه الان فعلا مقدمه اینه که خب مبانیش بشینی و ببینیم
سوال ایجاد شد.
نه سوال سعی این هست که سوال سر ایجاب کلی و سر ایجاب جزئی و سلب کلی شد. تو دستگاه تربیتی فعلی میگن اصلا نباید این کار رو بکنه، درسته؟ ما تو دستگاه تربیت اسلامی شکلی نیست، درسته؟ اصلا مفهوم اون گرفته شده که این کار گاهی باید انجام شود. مثلا این گاهیه مسلمان اصل اولینه که کار کتک دادن نرسه. حالا اخم کردن و تنبیه کردن و اینا هیچ تو عمومی داریه، ولی تنبیه بدنی یه کار مثلا خیلی جزئی است و مال گوشیدن حتی دیگه خیلی روشن‌تر است. مثلا شما تو قرآن کریم ببینید خیلی با صراحت مثلا فرموده همسرتون هم بزنید، درسته؟ اینا مثلا نمیدونم توی روایت یه گوشه کنار یادداشت بکنن، توی متنی که سند اصلی دینه قرار شما کاملا دورش بکنید دائما، هی بهش نقش بخونید ببین تا آخر رو ادا کنید تا آخر. مردم قرار دور کنن، خانوما هم قرار دور بکنن، خیلی به عنوان یک سند رسمی تذکر بده که آقایون اگر که تازه نگه خانومشون نشوز داشت، اگر ترسید اینکه نشوز داشته باشه، درسته؟ ولاتی تخافون نشوزمون نه خوف نشوزن که حاضر شد فعظمون نه نشد محجورمون نه فلمتاجان جو بدرگون نه، درسته؟ خب یه الگوی تربیتیه دیگه. گرچه جامعه امروز نپسنده، برو نپسنده چی کاش کنید، اون جامعه که از مسیر حق منحرف بشه خیلی دارد نمیپسنده. چرا؟ بخاطر اینکه میگه با کرامت انسانی نمیسازه. اصلا یعنی چی؟ بعد ما مجبور شیم در مثلا توجیهش بگیم که مثلا فرق حالا گفتن بزن، مثلا حالا یه آقای که شما دیدید توی کلیپ پایین هست ازش برسن گفتن مثلا وزرگون، نه میگه نه این وزرگون هم مفسرین همش دامن کردن این وزرگون هم ضرب فعل عرض یعنی برش مسافره یه حرف جرش رو نمیدونم یعنی وزر بود به نه فعل عرض مثلا حرف جرش هم مثلا یا این فیل بعد چیز کنن دروغ بگن مثلا به خلق خدا یا بگن نه حالا مثلا اسلام هم که فرموده گفته خب مثلا باید چی به مسواک بزن اون چی به مسواک هم یه طوری بزن که هیچ اتفاقی نیفته تازه. خب بله اینا هم تو دستورات فرهنگی داریم، ولی خداوند میتونستش که تو قرآن همینجوری بگه که وزر بونه به استفاق یا به عراق مثلا فرض کنه، ولی اینجوری نگفته. یعنی معلوم شد تو الگوی تربیتی هم اطلاقش موضوعیت داشته، چون قرآن کتاب حق کتاب هدایته، اون از باب اخلاقی چیکار میکنن قیدش میزنن، ولی از باب حقوقی محدودیت نداره دیگه. حالا این کار ما باید اجرا بکنیم یا نه؟ خب بله توی جامعه ای که کار به ولاتی تخابون و نشودهونه برسه با اذوهنه و وحجرهنه هم جواب نده، خب واقعا با وزرگونه استفاده کرد نکنن جامعه اصلاح شدنی نیست، درسته؟ هیچ کنون جوامعی هم که کاران نمی کنن اصلاح نشدن کار ادعاشو میکنن، درسته؟ فقط ما بعد اون مبانیشو بشینیم. بعد این طرف گفتش که مثلا این که شما میگیم با مبانی تربیت اخلاقی نمیسازه، میگیم نه این تربیت اخلاقی این مبانیش این الگوهاش دون الگو این کار لازم هم هستش. وقتی نسبت به همسر اینو میگه شما دیگه خود حساب بچه را از چیز داشتید که اگر یه بچه ای بود که با موعظه جواب نمیداد با وحی روح نه جواب نداد که همین سه دقیقا در تربیت فردا هم تو روایات اومده دیگه
تصریحش بیشتره، حتی تو روایات
تصریحش بیشتره. قشنگ میگه میای مثلا نماز خون بزنش قشنگ خیلی چیزام نداره، هیچ من تعارف با اینا چیزام نداره که مثلا حالا 20 تا مرحله رو طی کن بعدن چه میگه تشویقش کن بهش یاد بده گوش نکن کودکش بدم، درسته؟ خیلی
مثلا پیشنهاد
تو هم
محل
خودت بعضی
چون
الان
خیلی
تو نیاد چون فقط من گفتم شما چیز نگو برداشت نکن که این کلیت ها اینا مثلا موجب جزئیه این هم هست،
بله
درسته؟ والا این مال یه نقطه خاصیه، اونم تا مال بچه واسه بچه این دور زمانه نشوش این کارو کرد چون فضای جامعه این فضای دیگه است و توقعات دیگه است. واقعیتش درستش مطرح بکنیم این مال تو جامعه فعلا چیکار کرد تو مثلا شما به عنوان مثلا مسئول مدرسه جایی که پدر مادرها پذیرش ندارن چون زدن اذن میخواد دیگه، درسته؟ مسلمان فرمودارو شما اجازه این فکاری نمیدن چون اینو خلاف احترام بچه‌هاشون تلقی میکنن و احساس میکنن شما مثلا تو حریم خصوصیشون وارد شده، لذا اصلا اینجا موضوعیت نداره که بخواد کار انجام بده. ولی خب عرض کردن الگوی خاص تشویقی است، الگوی تنبیهی است، درسته؟ بعد مرد تشویق شده مرد تنبیه، حالا ان شاء الله بعدن واردش بشه. به هر حال اصول و مبانی تربیت نگاه غرب‌شرق کاملا متفاوت هستش، درسته؟ هم تعلیمش هم چون تعلیم مقدمه تربیت، وقتی تربیت اصول و مبانیش فرق می‌کرد اهدافش فرق می‌کرد تعلیم هم طبیعتاً به تبع او چی میشه موضوعاتش متفاوت می‌شد، چه چیزایی رو بیاموزد و چگونه بیاموزد. و اینم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که اطلب العلم ولو بالسین هم طبیعتاً جوابش مشخص میگه علم باید علم باشه دیگه. شما وقتی میرین از یک سیستم بزرگ یه جزء رو برمی‌دارین میارین هیچ وقت ازش علم نمیشه تعبیر کرد، چون اصلا آگاهی و علمی وجود نداره که این در سیستم ما هم جواب گوشه باشه، درسته؟ وقتی میشه این گفت علم است که آدم احراز بکنه که اون با این سیستم ما سازگاری دارد توی جایی از الگوی ما میگوند. اما مسئله بعدی حالا ما میخواییم تعلیم بکنیم یا تربیت بکنیم از کجا مثلا شروع بکنیم نسبت به فرایند تعلیم و تعدیب ملاک و معیار رو چی قرار بدیم؟ یه تتبع اجمالی بنده تو روایت کردم، بنده چیزی پیدا نکردم نسبت به یه سری موارد قشنگ دستور دادیم، مثلا آموزش اصل توحید، آموزش اصل نبوت، نسبت مثلا به نماز، مثلا اینا رو کاملا چیز داریم، الگوی خاص داریم، مثلا نماز رو در چه سنی یاد بده، بعد مثلا ادکی مثلا تشویق شدیدتر کن، ادکی هم کمی بعد الزام کن، خلاصه درسته که اگه نمی‌کردم باش بشه مقابله بکن. این مثلا فرق حد و حدود داره، اما نسبت به بقیه موارد مثلا یه فهرستی باشه، یک مثلا بیان مثلا مفصلی باشه، گفته باشه مثلا غذا خوردن رو مثلا از این موقع بیاموز، مثلا آدابش رو خوابیدن رو این موقع بیاموز، مثلا حق مثلا همسایه رو اینجوری یاد بده، حق جو. اینطوری بنده پیدا نکردم. یه عنوانی تو روایت داریم که فرمودن که به بچه کتاب الله رو بیاموز. این پایه شاید پایه خوبی برای تربیت باشه، حالا هم به اعتبار این روایت ها، هم به اعتبار اینکه بالاخره ما تو مباحث قرآن شناسی هم معتقد هستیم که قرآن اولویت های شریعته. یعنی اگر یه چیزایی توی قرآن کریم آمده، این نشون دهنده این هستش که تو معرفی اسلام و آموزش اسلام اینا اولویت تلقی می شدن. ببینید مثلا شما اگه بخواید چهره اسلام رو از قرآن بشناسید، خیلی از مباحثی که مثلا بین ما شاید خیلی اولویت داشته باشیم تو قرآن آنچنانی بهش پرداخته نشده، یه دسته از مباحثی که بین ما خیلی اولویت نداره تو قرآن خیلیش پرداخته شده. مثلا شما اگه مثلا ببینید توی جمع مثلا غیر مسلمان، شما اگه اسلام رو معرفی کن، شما مثلا طبق عادتی که ما داریم میگیم خب اصول دین 5 تا است، توحید، نبوت، امامت، مثلا معاد، عدل، بعد شما میگیم بعد مثلا اسلام، احکام نماز، روزه، فلان، حج، جهاد، ولی مثلا توی قرآن میبینید که اولین چیزی که بعد مسئله توحید مثلا مطرح میشه، مسئله مثلا بالوالدین احسان است. یعنی مسئله مثلا اکرام والدین جزء شاخصهای معرفی اسلام مثلا مطرح میشه. بعد مثلا شما از اکرام والدین مثلا یه قدم میایید اینورتر، ببین مثلا بحث حقوق مالی، بحث مثلا فرد بین فقرا و ایتام و مساکین و ابن سبیل و این با توابیر مختلف مثلا این مثلا مطرح میشه مثلا فرد بین. بعد مثلا میاد میبینید مثلا اینکه فرد بین انسان قول سدید مثلا به کار ببره، اینکه بعد چیزای دیگه مثلا حالا در کنارش بحث مثلا عفت هم، عفت و مثلا تعدیل روابط مرد و زن هم چه حدی مثلا بیان شده. ولی خب توی جامعه ما گاهی مواقع یه سری مباحث مثلا شاید مثل مسئله مثلا فرق عفت و اینا خیلی پررنگ‌تره، مثلا بالوالدین احسان ها خیلی مثلا کم رنگ‌تره. یعنی مثلا میخوام بگم فلان آقا دین دار است یا مسلمان است، یا معنی مسلمان است یعنی اینکه مثلا فرد مثلا معتقد است که خانما باید مثلا موهاشون بیرون نباشه. حالا ما مثلا بحث حجاب وقتی فقط آیات قرآن استفاده کنیم، تازه با یه سری دست اندازهای مواجه هستیم. یه دیگه میگن مثلا در مورد حد حجاب تو قرآن هیچی نیومده، مثلا یه دیگه میگن نه مثلا آیه ولی از ربنا به خموره نه علا جیوبه نه مثلا لا یابین از اینته نه، از اینا مثلا حد حجاب اجمالا مثلا استفاده میشه. ولی ضریب اولویتش و میزان تاکیدش نشون دهنده مقدار اعتناع شریعت نسبت مثلا به اون موضوع. لذا اگه بخوایم یه الگوی در بیاریم که ما چه چیزهایی رو از کودکی به بچه‌ها یاد بدیم و اینا اولویت داره، شاید یه راهکار درستش این باشه که آیات قرآن رو داریم جلومون، میزان تاکید قرآن کریم رو بر هر موضوعی فهرست بکنیم، بر اساس اون یه الگو در بیاریم که چه مقدار رو بچه‌ها چیکار کنیم آموزش بدیم. حالا این کار به شکل فهرست بندی شده تا حالا انجام شده یا نه بنده مطلع نیستم، ولی استخراج فهرستش خیلی سخت نیست. لذا مثلا یکی از چیزایی که تو بحث کودکان خیلی روش تاکید شده و سفارش کردن این هستش که گفتن به بچه یاد بدین که حق پدر مادر رو رعایت کنن. خب این کاملا با همون الگوی قرآنی سازگار هستش که مثلا اول بهش توحید رو یاد بده و اصل دین رو، و بعدش هم مثلا حق والدین رو بهش مثلا انسان آموزش بده مثلا فرض کنید. بعد وقت پله پله دیگه حق و ناسا بیایم جلو و کنارش عرض کنم صلات و صوم رو که خب اجمالا روایت خاص نسبت بهش داریم، و بیایم تو مراحل بعدی دیگه. بعد اولویت بندیامون یک معیار کلی پیدا میکنه دیگه. با همین ملاک هم وقتی فهرست موارد تعلیم رو ما مشخصش کردیم، فهرست موارد تعدیب همچنین میشه به دنبالش میاد. این اول بعد آداب رفتاری که مربوط به این حوزه‌ای که مهمتر است رو تو بچه جا بندازیم، بعد برسیم به آداب رفتاری مراحل بعدی. یعنی ببینیم چه کارهایی رو بیشتر از همه باید بهش یاد بدیم، میگیم اینا اولویت‌ها، پله پله خلاصه برو جلو. اینم یه الگو که حالا نمیدونم اگر اصلش درست باشه میشه آدم بشه یه فهرستواره از اینا توی آیات قرآن در بیاره و خلاصه ببینیم چقدرش خلاصه مثلا چجوری باید اجرا کرد. من
اجراش حدودش چقدر اینا واسه کار
خب نه حالا بله بله اینا پله پله این اولویت بندیش میشه این یعنی اینا میشن بلاک‌های اصلی که ما رو چه چیزای بیشتر سرمایه گذاری بکنیم توی محیط آموزشی و هر موضوعی مثلا خلاصه چقدر سرمایه گذاری بکنیم. یعنی ممکنه مثلا ما بگیم این 20 تا اصلا مهم نیست، اینا رو بذار کنار، این 20 تا اول توی این 20 تا اول هم روی این چند تاش مثلا اینقدر سرمایه گذاری کن، روی این چند تا مثلا کمتر تا کم 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 تبدیل بشه به امور کمی، فعلا از کلیاتش مثلا شروع کن. مسئله بعدی که این است که سیر تعلیم و تربیت مهمه اینه که این تربیت خودآگاه و ناخودآگاه مرز مثلا تغییرش توی روایات ما سن 7 سال، یعنی اجمالا حالا فعلا ما از تولد تا 14 سالگی مد نظر قرار بدیم که در اون تو بحث دوستانم کار برده در استش، مرز تغییر توی روایات به حسب تبع اولیش به سن 7 سال قرار داده شده. اون دفعه هم عرض کردم که ما از خارج میدونیم که تأدیب یا تربیت یا هر عنوان دیگه که شما بفرمایید یه فرایند تدریجی است، یه فرایند دفعی مسلما نیست. یعنی نمیشه بگیم مثلا سن تکلیف که ما میگیم مثلا فلانی فلان روز به سن تکلیف میشه دیگه از فردا بعد همه کاراشو مراعات بکنه، بگیم خب دیگه مثلا از 7 سالگی امروز صبح شد 7 ساله دیگه امروز دیگه میخوام شروع کنم به چیز کردن. این اصل رو اگر از خارج بپذیریم که مفروغون ان بگیریم که قطعا فرایند تعلیم تربیت و تعلیم فرایند تدریجی است، بعد وقت اگر ما گفتن که 7 سال اول یه دور است 7 سال دوم یه دور است، هیچ وقت ازش برداشت مقطعی و برشی نمی کنیم. به عنوان سطح شیبدار اینو در نظر میگیریم که تو نیمه دوم بار تعلیم سنگین تره، تو نیمه اول بار تعلیم چه است سبک‌تره. یعنی از صفر شروع میشه آستاسو میرسه مردی که از اون مرد به بعد دیگه تعدیب مقداری رسمی تر میشه، یعنی غالب میشه تعدیب. حالا توابیر روایات متفاوته، دوستان روایات احتمالاً خودشون مراده فرمودن که الفاظ به کار رفته. البته این روایاتی که مربوط به مثلا سن 7 ساله واقعیتش خودش چیز نیست، سند مثلا خیلی قابل اعتمادی که آدم بخواد بگه مثلا بحث فقهی بخواد رو سندش بکنه نداره، ولی چون تعدادش زیاده ازش معلوم میشه که اصل مسئله خلاصه شده از اصل مسئله حقه. بعد اینجور تعابیر چون با الفاظ مختلف نقل میشه علالقاده مبتلا به نقل به معناست دیگه، به خاطر هم میگن از جهت فقهی تو اینجور موارد شما باید کل روایاتون کنار هم دیگه اون جامعش رو پیدا کنید. حالا من فقط اگر سلام دیم میخواییم این بحث بودیم بعد جفه بعدی روایاتش هم دوستان خودش یه نگاه بکنن توی وسائل و بهار و مستدرک و اینا، اگر تا اینجا بحث سنی پاس و پاس رو داره اینجا شد اجمالا بفرمایید. بعد سلام دیم توی وقتم بذارید واسه دیگه این روایت هایی دارید نگاه کنید شما بینید ازش برداشت که دارید باید از فرمایشات بزرگان دفعه بعدی بنده نقل کنید. بله
بنده متعجب نشد زمانم یکی که حدود رو توش بحث نشد تعدیل حدود این حدود یعنی حدودی که بندهش مکلف واجب میشه اصلا در یک مناطق پایین تر بعد هم یه جایی شما فهمیدید تعدیل یعنی یه جایی حدود رفتاری بعد یه جایی بعد مورد بحث تعلیم اومد بعد اگر ایجاده و تعلیم دوباره اینجا چه تأثیر داره مثلا اول شما تعلیم رو گفتید نداره بعد دوباره ایجاده وجود انگار باز تعلیم رو تعلیم اومد.
من به تعبیر آدم خواستم از زاویه دیگه میخواستم یه نوع تعارضی بین روایات هست رو حل کنم. توی روایات ما بعضا داره که مثلا حق والد بر ولد این است که تعدیبش بکنن، درسته؟ مثلا بحث تعلیم رو نیاوردن، بعضی جاها بحث تعلیم رو هم در کنار بحث تعدیب مثلا مطرح فرمودن، درسته؟ من خواستم عرض کنم که اونی که الان وظیفه ماست یه از خودش تعدیبه. تعدیب خودش یه از خودش دوتا قسم داره. تعدیب خداگاه، تعدیبش این ناخداگاه. تعدیب های خداگاه متوقفه برای چه؟ متوقفه بر تعلیمه.
تعدیب های خداگاه
لذا تعلیم مقدمه برای تعدیبه. اگه تو بعد از روایت ها تعلیم رو نگفتن، تو بعد از روایت ها گفتن، این یک تعارض نیست که مثلا دو جور مثلا حرف داده باشن. در واقع این طریقه برای همون تعدیبه است. این مثلا فرض کنید تو وصیت پیامبر اکرم به امرئون صلوات الله علیه ما حق الوالده علی حق الولده علی والده ان یحسن اسمه، اسمش رو نیکو قرار بده که اون حق اولیه است. هیچ و ادبه یا و ادبه، حالا دو جورش میشه خون درسته، یعنی یحسن ادبه، ادب او را نیکو قرار بدهد و یذعه موضع انصالها، که یذعه موضع انصالها رو بعدا باید بهش برسیم، پای بحث کرامت نفس یا یه تفسیر دیگه داره. تو روایت دیگه داره که مثلا جا رجم الی نبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله ما حق ابنی هذا، حق بچم چی؟ هدف آمدن تو حسن اسمه و ادبه و یا و ادبه و ذعه موضع حسن. این هم مثلا شبیه هم توی یه تعبیر دیگه که باز مکرر نقل شده در مورد پسر داره، هدف آمدن که حق الولده علی والده اذا کان ذکرن ان یستفرح امه یستحسن اسمه یعلمه کتاب الله یطهره یعلمه صباحا، که این وقتی مثلا مصداقی وارد شده. ولی تو روایت های دیگه مثلا مکرر همین داره که ان یحسن اسمه یحسن ادبه. تو رساله حقوق داره حق و ولده کرد تعلم انه ملک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیری و شره و انک مسئول اما ولیته من حسن الادب، تو نسبت به حسن ادبی که به عهدت گذاشتن مورد بادخواست قرار میگیری و دلالت علی ربه و المعونت علی طاعته فی که فی نفسه، باید بهش ادب یاد بدی، او رو به خدا راهنمایی کنی و طاعت خدا رو چیکار کنی به او بیاموزی. این مثلا روایاتی که داریم خلاصه تمرکزش رو تعدیبه، ولی بعضی جا چند تا روایت هست که کنارش مثلا بحث تعلیم رو هم چیه آوردن. مثلا یه روایت دیگه داره که ما نحل والدن ولدن نحلن افضل من ادب حسن، هیچ پدری هیچ عطیه به فرزندش بیش بهتر از یک ادب نیکو نداره. ولی یه روایت داره که حضرت فرمودن رحم الله عبدن اعان ولده علی بره، خدا رحمت کند بنده ای را که به بچهش کمک بکنه که بچهش نسبت پدر و مادر نیکوکار باشه. درست و تعلیم بل احسان الله و تعلف له و تعلیم هی و تعدیبه. این تعلیم که مقدمه است، خلاصه موضوعیت چه نداره. من قصدم این بود که خلاصه اینا ببینید ظاهراً از جهت لغوی رباهو در زبان عرب یعنی او را بزرگش کرد، درسته؟ ناظر به خصوصیات جسمی است، میگن رباهو و ادبه. رباهو یعنی پرورش داد، دارم پروراندن فارسی. مثلا ما پرورش زنبور هم داریم، مثلا فرض کنیم پرورش اسب هم داریم، پرورش بچه هم داریم. پروراندن یعنی بزرگ کردن، یعنی اینکه تغذیه انسان واسه شرایط تغذیه و لباس و اینا فراهم کنه تا این بزرگ بشه. ما تربیت تو عرف امروز فارسی ما فرایند تربیت روانه نه تربیت جسم، درسته؟ یعنی مثلا میگم پرورش زنبور که میگیم پرورش جسم زنبور، درسته؟ ولی وقتی مثلا میگیم پرورش کودکان رو ذهن اون برس راقه چیه؟ جهات اخلاقی، درسته؟ لذا میگن مثلا پدر مادر تو خونه بچه رو غذاشو میدن لباسو میدن ولی تربیتش نمیکنن، درسته؟ اما این تربیت یه معنی عام میه. لذا اگه آدم یه پدر مادری هم داشت که بچه رو بی تربیت بالا آورده بودن به اصطلاح ما، بعدم شما میتونید بگید رب در همون ما که ما ربیانی صغیرا، چون درسته که بی تربیت هست، اینه در اخلاقی روانی، اما اینکه قضاشی که دادن که لباسی که بهش پوشوندن که همین مقدار چی میاره؟ حق میاره. این رباهو تو زبان عرب، زبان عرب وقتی میگن رباهو یعنی چی؟ یعنی از نظر جسمی او را پروران، دقیقاً به این معنی پرورش دادن. چه چیز دیگه تو عرف فارسی نسبت به غیر انسان که استفاده میشه، ما رشد جسمی داره. اونی که ما باشن از سر و کار داریم بحث چه است؟ بحث خلاصه اصلاح درونه، که اصلاح درون ازش با تعدیب یاد میکنن. تو روایت هم هیچ جا مثلا نداره که مثلا حق مثلا والد مثلا ولد بر والد میگم هیچ جایی اینه که من گشتم ندارم که حتی ولد بر والد نیست که انیوربیه مثلا مثلا عنوان تربیت که نیست عنوان تذکیه هم که اگر مثلا به کودکان و اینا نیستش اینا نقل بنده نه اینا
تو روایت بحث تنبیه زیاد داری اما تشویق بحث حساب تعدیب و اینا حالا تو بحث بلوغ سالا میخواستم هم چجوری وارد میشه یعنی نه چون مثلا یه جایی داشتیم که این فرد اومد به فرزند فکر معصوم علیه السلام قرآن یاد داد چون اومد مثلا بهش سله داد
یعنی
بحث سله
مثلا ما که نسبت به بزرگسالان که به خود نه فقط به اون که یاد داد به خود همون که میومد مثلا فرض کنید حضرت میخواست پول بگیرد حضرت گفت 4 تا سوال میپرسم 3 تا سوال میپرسم درست جواب بده پول میدم مثلا شعر میگفت بهش پول میدادن مثلا فرض کنید خب این بحث تشویق نیست بحث مجازاته درسته مجازات و تشویق دو تا پرونده داره یعنی یه موقع است کسی کار خیر میکنه پاداشش رو باید بگیره نمیخوام تشویقش کنیم که دفعه بعدی هم این کارو بکن تشویق همچنین ناظر به آینده است مجازات ناظر به گذشته است حالا چه ببینیم بحثش برسیم الان من فقط خواستم اشارتا بگم که اینا دو تا الگوئه من این کنارو خواستم عرض کنم ولی اینکه
خلاص ما یعنی نداشتیم که مثلا شرط کنن که اگر کسی مثلا این کارو بکنه ما این کارو مثلا تشویق
حتی بلی... حتی اینم نمیگیم منعش کرده باشم بالاخره ما یه عقد داریم به اسم عقد جواله درسته عقد جواله مثلا اساسش هم میره دیگه ولی میخوام ببینیم این یه الگوی تربیتی است یا یک مسئله چون خیلی از چیزاست که اسلام راهشو نبسته گفته پیش اومدم استفاده کنید ولی اینو به عنوان پایه قرار نداده درسته ما خیلی به عنوان یکی از پایه های تربیت مسئله تشویق مطرح است که ما افراد رو خلاصه به قول روانشناسی امروز شرطی کنیم که عادت کنن که یه کاری که میخوام بکنن اولش یه گیرشون بیاد روحیه منفعت طلبی رو از اولشون تطبیق کنیم میگم مثلا سوره قل هو الله رو حفظ کن مثلا یه ماشین وسط میخرم و سوره الحمدلله رو حفظ کن مثلا کتاب وسط میخرم این همش با انگیزه اون کار بکنه یا نه آدم از اول وظیفه محور کار بکنه بهش میگم باید حفظ کنید درسته دیگه اصلا که مثلا چیزی میخرم حرفا نداره بعد اون بره کارشو بکنه بعد بعدا که کرد ممکنه بگه خب پاداش دادم این ولی موقع احساس نکنه که این پاداشا همیشه است که دفعه بعدی انگیزه باید عوض بشه درسته این یه بحث حالا به این بحث برسیم اجازه میدین الان فعلا واردش نشیم دیگه
مشخص
نشه. نه مجازات به خیر و مجازات به شر هر دوش ممکنه باشه.
با حتی دو تا هست.
حتی هر دوش
بنای عذر مصیبت جزا مصیبت در از تنبیه. پایش انگار میخواد یه نفر تنبیه کنه میگه اینو
درست. نه نه ببین مجازات ببین آقا میگم بس بعد ببین قشنگ بازش ولی
وارد چی وارد نشیم.
اجازه بدین بحث کنیم. ولی یه نکته کلی داره که مجازات نادر به جزای گذشته است، تشویق نادر به تحریک به آینده است. اینا دو تا اصلا موضوع مستقل نیست.
فضای متفاوت هستند.
دو تا فضا متفاوت نیست. گاهی ممکنه مستقلا هم منطبقا بشن. ولی دو تا نگاه کلا متفاوت هستند. اینو بعدا چه؟ بله.
وقت
گذاشتیم
که یه سوال بپرسم. اشاره کنیم به کتاب الله. بله. بله. یه بحث قبلا از سال دیگه مطرح کرده بودن که شما وقتی که مثلا همین بحث مرساب یا تعدیب یا تعلیب و رای داختی عنوان مدرسه در مسجد وقتی که ورودی دانش آموز بود هم از آموزش قرآن شروع میشه حالا ما اومدیم مثلا حالا میخوایم از خواندن و نوشتن شروع کنیم مثلا یا اولین کار ما خواندن و نوشتن اولین وظیفه ما خواندن و نوشتن بعد حالا اینقدر یه حرف مثلا تأثیر داشته در ما ولی گفتیم که آقا اگر یه نفر اومد وارد شد الان ما داریم مثلا الفبای فارسی کار میکنیم یا داریم کلمات ساده می‌نویسیم آب بابا مادر این مثلا اگر من پرسید آقای چرا اینه میگه آقا چون زبان ما زبان فارسیه من هدفم اینه که همون کتاب الله باشه اینه آموزش قرآن باشه ولی فعلا میخوام چون این زبانش زبان فارسیه این زبان رو یاد بگیره از اینجا به قرآن برسه شما اونجا تو بحث که بودیم استخراج فرس از قرآن برای ما رو گفتی که چه کار باید بکنیم ولی کودک باید چجوری میشه این بحث کتاب الله آیا نظر تو اینه که قطعا باید بریم اول سراغ قرآن یعنی باید بهش قرآن آموزش بدیم دیگه این بحثا نباشه این توجیه ها نباشه یا نه
اشکال نداره ببین دو تا آموزش کتاب الله دو تا معنی داره یکی اینکه یعنی محتوای کتاب الله رو بهش یاد بدیم یکی اینکه یعنی خوندن و نوشتن این حرفای کتاب الله
یا بتونی بخونی کتاب الله
رو اون که عرض حقیر بود محتوا بود
بله
چون مثلا ما تو رواتون داریم حالا الان نشد بخونیم مثلا داره به پسر قرآن یاد بده به دختر اگه خواستی یاد بدی سوره نور رو یاد بده سوره یوسف رو یاد نده جدا اینکه کلا روات جدا هم داریم که اصلا به خانوما در اولویت یاد ندیم سوره یوسف و سوره نور رو یاد بدین به خود در بحث تربیت هم سوال پرسیده حالا فهمیدن که دختر داری بهش سوره نور یاد بده سوره یوسف یاد بده اما به پسر کتاب الله یاد بده این معلومه که ناظر به تعلیم محتواست، یعنی میخواد که چه مضامینی را بهش ارشاد بکنم، بهش بیاموزم. درسته؟ مردم شما اگه خواستیم بگیم ما اولویت های آموزشیمون چه چیزهایی است، بشینیم آیات قرآن رو فهرست کنیم، بعد ببینیم قرآن کریم رو هر موضوعی چه مقدار تمرکز فرمودن. ولی که اصلا حالا خوندن نوشتن حتی هدف کلی همه چی که کل هدف درس خوندن توی حوزه علمی هم معرفت قرآن مثلا، ولی نقطه شروعش که اتفاقا با خود قرآن نیستش، ما نحو می‌کنیم. دو سال مثلا سه سال نحو می‌کنیم که بعدا قرآن خوب بفهمیم. درست می‌بینیم منطق می‌کنیم به قصد اینکه قرآن رو بفهمیم. نقطه شروع از خود قرآن نمیشه شروع کردش که فرآیند آموزش.
یه فرمودید در بزرگ سالی اسلام به قلب تکیه میکنه و در کوچک سالی و رفتار.
بله.
من یک بار دوستان صحبت میکنم، گفتیم پس با توجه به این قضیه منتفیه که هر رفتاری که بچه هم در مقابل منش داره سر میزنه یا در مقابل دیگران باید در خلوت این رفتار از استرانی های جایی که نمیشنسن، این پس منتفی خواهد.
درست. فقط ما اگه بتونیم کار به مرحله تأدیب برسونیم، چون تأدیب توش یه مفهوم ملکه نهفته است، وقتی یه چیزی تأدیب میشه که خلاصه در خلوت هم همونجوری باشه، ولی تا وقتی که جلو ما این کار میکنه در خلوت این کار نمیکنه، هنوز به افق تأدیب نرسیده. درسته؟
قلب میشه که دیگه واسه
نه ببین آخه قلب ممکن یک رفتاری ملکه هم بشه اما برخواسته از قلب نباشه. این اون بحث بود که تو جلسات داشتیم. خلاصه شما توی یک فضای این طرف منظمه، درسته، نظم هم ملکشه، در خلوتش هم نظم داره، در جلوت هم نظم داره، اما این نظمش به خاطر خودخواهیشه، درسته، یا به خاطر عادته، به خاطر خدا نیست، درسته، یعنی ریشهش ریشه الهی نیست، اما رفتار رفتار ملکه شده. الان شما توی الگوهای تربیتی دنیای غرب مثلا یا کشور پیشرفته دنیای شرق نمونای خیلی خوبی می‌بینید که افراد رفتارهاشون کاملا ملکه است، درسته، کلا عادت به رفتارهای حسنه دارن، ولی منشأش منشأ خیلی نیستش که مثلا جنبه الهی داشته باشه. مثلا ممکنه مثل ژاپنی‌ها مثلا به خدا اعتقاد نداشته باشه، مثلا مثل اروپایی خدا اعتقاد داشته، کاری به کار خدا نداشته باشه.
اینا خوبه.
خب این برای کودک خوبه، مثلا چون کودک هنوز تو مرحله نیست که بخواد شما تو کودک الان میرسه، ما کودک باید طبق فطرت تربیتش کنیم، طبق فطرت تربیتش کنیم، خود به خود به خدا گره می‌خوره، اما ما وظیفه نداریم الان فعلا بریم تو ناحیه قلبش، ما فعلا تو ناحیه رفتارش اگه درست بکنیم بعد به 14 سالگی که رسید که دوره رشد خودش هست اونم به راحتی میتونه قلبش رو چیکار کنه. یعنی ببین من تعبیر دیگه اصطلاح امروز چیکار کنم مطرح کنم، ما یک اصطلاح رفتاری داریم، یه بحث سیر و سلوک و تهذیب نفس. سیر و سلوک و تهذیب نفس مال کجاست؟ مال آدم بالغه، درسته، که میخواد درونش کار بکنه. اصطلاح رفتاری مال کجاست؟ مال کودکان. ما یه اشتباه تو جامعه داریم که گاهی میگیم همه جامعه رو برو اصلاح رفتاری کن، اصلا با قلب کسی کار نداریم که الگو کاملا غربیه. میگم رفتارش میتون باشه، نیتش هرچی میخواد باشه باشه، همیشه راست بگه، برای اینکه راستگویش به نیت منفعت طلبی باشه. اسلام میگه من اینو نمیخوام، من میگم نیت الهی لازمه. یکی دیگه این هستش که اگر افراد کنیم بخوایم بریم تو حریم خلاصه تربیت سیر و سلوکی و قلبی و اینا تو کودکان، مثلا اینم ساینه تو مثلا ما حالا باید برسیم اساساً بچه ها مثلا نمیگیم بچه رو مثلا بگو یاد مرگ داشته باشه، مثلا فرض کنیم مثلا خوف خدا در قلبش مثلا طلوع بکنه، مثلا فرض کنیم از دنیا بیزار بشه، زهد در دنیا داشته باشه، یه همچین ادبیات دارن مثلا به کودکان ما نداریم تو تحصیلات اسلامی.
یاد مرگ هم نداریم
چی؟ نه یاد نگه این باز دو تا افراد تفریح داره. یک فضای الان هست تو دنیای مدرن که تو جامعه ما آمده که میگن حرف مرگ نزن، آزرده میشه، میترسه. ما اینو نداریم با تو اسلام. ما تو اسلام مثلا یادم ما رفتیم مثلا عتبات، حتما دیدید یه خیابون مثلا وادس چیز شهر و توسی که پشت حرم هست دائم جنازه بیارن میبرن، واسه اونجا هتل بگیریم، یه همسفری های مثلا کاروان بودن معترض بودن که نه ما اونجا زن و بچه ها اینجا که اصلا دائم جنازه میبینن میترسن، مثلا آزرده میشن، مثلا بریم اون برد تو شهره مثلا شهر رسول مثلا کاروان بعد هتل بگیریم. این مثلا یه الگوه که مردم تا حرف جنازه میزنن میگن وای نگو بچه ترسیده میشه مثلا فلان، این غلطه. اما که بچه‌ای که مثلا هفته یه بار بچه رو مثلا مسجد تحصیل بریم مثلا قبرستون مثلا بعد بچه‌ها شدن دعوت مرگ و آخرت فکر بکنن، اینم ظاهرن نداره درسته، ولی بزرگسالا گفتن نه مثلا حتما زیارت القبور برو در مرگ تحمل کن، نمیدونم اکثر کم مثلا اکثر کم ذکرن للموت مثلا، درسته، اینا امور قلبیه دیگه، از حوزه رفتاری میاد مثلا بیرون.